اینجا واشنگتن است. رادیو آشنا، صدای آمریکا.
سلام و صبح بخیر. آرزو دارم روز خوشی را آغاز کرده باشید. فوزیه احسان هستم و با همکارانم برنامه امروز را پیشکش میکنیم. اما قبل از این که به نشر گزارش های این ساعت بپردازیم، همکارم لیلا حبیب عظیمی اخبار این ساعت را پیشکش میکند.
سلام و وقت بخیر. ملا حسن آخوند رئیس الوزرای حکومت طالبان در دیدار با مولانا فضل الرحمن رهبر حزب جمعیت علمای اسلام پاکستان گفته است که حکومت آنان قصد آسیب رساندن به پاکستان یا هیچ کشور دیگری را ندارد. روزنامه انگلیسی زبان دان چاپ پاکستان خبر داده است که ملا حسن آخوند این اظهارات را دیروز دوشنبه 8 ماه جنوری در دیدار با هیئت 11 نفره به رهبری فضل الرحمن در کابل ابراز کرده است. با گفته ملا حسن آخوند، حکومت طالبان به کسی اجازه نخواهد داد که هیچ کشور را تهدید کند. این در حال است که پاکستان اتهام وارد کرده است که جنگجویان طالبان پاکستانی در افغانستان تحت حاکمیت طالبان پناهگاه امن دارند و اینکه حکومت طالبان در مبارزه اسلام آباد علیه طالبان پاکستانی همکاری نکرده است. اما حکومت طالبان ضمن تکذیب این اتهامات گفته است که مسئول برقراری امنیت در پاکستان نیست. فضل الرحمن 7 ماه جنوری به کابل رسید و با مولوی عبدالکبیر معاون رئیس الوزرای حکومت طالبان دیدار کرد. حسن کاظمی قمی نماینده ویژه رئیس جمهور ایران برای افغانستان با مولوی عبدالکبیر معاون سیاسی رئیس الوزرای حکومت طالبان در مورد روابط دو جانبه و امنیت منطقه گفتگو کرده است. در اعلامیه حکومت طالبان آمده است که مولوی کبیر به خاطر حملات مرگبار و قربانیان آن در ولایت کرمان به آقای قمی تسلیت گفته است. در ادامه آمده است که معاون رئیس الوزرای حکومت طالبان گروه داعش را دشمن مشترک دو کشور دانسته گفته است که به باور وی هدف این گروه ناامنی منطقه و کشتن مردم بیگناه است. در این دیدار حسن کاظمی قمی گفته است که ایران از گروه های مخالف طالبان حمایت نمی کند و به گفته وی آنهایی که خواهان ایجاد اختلاف میان ایران و افغانستان هستند پیروز نمی شوند. در اعلامیه حکومت طالبان آمده است که دیدار دو جانب شام 7 ماه جنوری در کابل برگزار شد و در آن در مورد مسائل تجارتی و فراهم کردن سهولت‌های ترانزیتی نیز گفتگو صورت گرفت. پوهنتون آمریکایی افغانستان اعلام کرده است که برای دختران دانش آموز دوره لیسه فرصت آموزش را فراهم کرده است. این پوهنتون با نشر اعلامیه در صفحه اکس گفته است که هدف از این اقدام پرورش نیروی کار تحصیل کرده است، زیرا نیروی کار ماهر اساس ثبات سیاسی و اقتصادی را در افغانستان ایجاد می کند. این برنامه برای دانش آموزان طراحی شده است که صنوف نهم و دهم را تکمیل کرده و صنف 11 را آغاز کردند. اما به دلیل ممنوعیت طالبان بر آموزش دختران در افغانستان نتوانستند تحصیلات خود را به پایان رسانند. دانش آموزانی که واجد شرایط هستند می توانند از طریق آنلاین درخواست دهند. مشروع خبرهای منطقه و جهان را از رادیو آشنا صدای آمریکا می شنوید. مقام های ایران می گویند که تمامی مسئولان انفجارهای 3 ماه جنوری در ولایت جنوب شرقی کرمان بازداشت شده اند. خبرگزاری ارنا به نقل از مهدی بخشی سارنوال ارشد کرمان 7 جنوری گزارش داد که در مجموع تاکنون 32 متهم بازداشت شده اند و تحقیق از آنها ادامه دارد. پیش از این اداره های استخبارات ایران از بازداشت چند متهم در جریان روز جمعه خبر دادند. در گزارش ها به نقل از مقام های ایرانی گفته شده که 16 بم نیز به دنبال حملات در کرمان کشف شده است. گروه دولت اسلامی معروف به داعش مسئولیت هر دو حمله در کرمان را پذیرفته و ادعا کرده است که دو انتحار کننده این حملات را به اجرا گذاشتند. خبرگزاری رویترز به نقل از دو منبع اطلاعاتی آمریکا که خواستند بنابر حساسیت موضوع از آنها نام گرفته نشود، گزارش دادند که بر اساس یافته‌ها توسط ایالات متحده، شاخه ولایت خراسان گروه داعش مستقر در افغانستان مسئول انفجارهای کرمان بوده است. داعش با پذیرش مسئولیت این رویداد جزئیات ارائه نکرده که گویا شاخه ولایت خراسان این گروه در عقب حملات کرمان قرار داشته است. ادامه تفصیل خبرهای جهان از رادیو آشنا صدای آمریکا. شیخ حسینه برای چهارمین بار برنده کرسی صدارت بنگلادش شد. کمیسیون انتخابات بنگلادش دیروز دوشنبه 8 ماه جنوری گفت شیخ حسینه صدر اعظم آن کشور برای چهارمین بار برنده انتخابات شد و برای 5 سال دیگر زمام امور این کشور را در دست خواهد داشت. جزئیات این خبر را از همکارم فوزیه احسان می شنوید.
خانم حسینه در حال برنده انتخابات اعلام شد که حزب مخالف آن کشور که از سوی صدر اعظم کنونی بنگلادش یک سازمان تروریستی خوانده شده است اشتراک در این انتخابات را تحریم کرد. حزب مخالف ملیگرای بنگلادش که به دلیل دستگیری های گسترده متحمل خسارات قابل ملاحظه شده است اعتصاب عمومی اعلام کرد و یک جا با شمار زیادی دیگر از شرکت در آنچه انتخابات ساختگی نامیده شده اجتناب کرد. سخنگوی کمیسیون انتخابات بنگلادش در نخستین ساعات روز دوشنبه 8 جنوری به خبرگزاری فرانس پرس گفت که حزب حاکم عوامی لیگ در انتخابات پیروز شده است. گزارش های اولیه حاکی از آن است که اشتراک رای دهندگان در این انتخابات ناچیز بوده است و فقط 40% واجد شرایط رای دهی در این انتخابات سهم گرفتند.
ادامه خبرها. حزب الله از مرگ یک فرمانده برجسته این گروه در یک حمله اسرائیل خبر داد. حزب الله لبنان میگوید یک قمندان برجسته این گروه در پی یک حمله اسرائیل در جنوب لبنان کشته شد. این در حالی است که در جریان جنگ غزه تنش‌ها در منطقه افزایش یافته است. در بیانیه حزب الله آمده است که وسام الحسن طویل در یک حمله اسرائیل کشته شد. یک منبع امنیتی در لبنان به فرانس پرس گفت که طویل نقش رهبری را در عملیات حزب الله در نزدیکی مرز اسرائیل داشت. این منبع که نخواست در گزارش از وی نام گرفته شود افزوده است که موتر این قماندان که در موقف‌های مختلف این گروه ایفای وظیفه کرده است از سوی اسرائیل هدف قرار داده شده است. اردوی اسرائیل میگوید که تأسیسات نظامی حزب الله را به روز دوشنبه در لبنان هدف قرار داد، اما در مورد مرگ طویل تبصره نکرده است. حزب الله تصاویر این مقام را که در کنار قاسم سلیمانی فرمانده پیشین سپاه پاسدار، حسن نصرالله رئیس حزب الله و عماد مغنیه یکی از رهبران این گروه نشر کرده است. طویل بلند رتبه‌ترین عضو گروه حزب الله است که در جریان درگیری‌های اخیر با اسرائیل کشته شده است. ساکنان محل و یک گروه حقوق بشر اعلام کردند که حملات هوایی اردوی میانمار در روستای تحت کنترل نیروهای مقاومت دموکراسی خواه در شمال غرب این کشور باعث کشته شدن دست کم 17 غیر نظامی به شمول 9 طفل شده است. آنها گفتند که حملات هوایی اوایل صبح یکشنبه به روستای کنان در شهر خمپات در منطقه ساگایانگ درست در جنوب مرز هند حدود 20 تن را زخمی ساخت. میانمار تحت تأثیر خشونت‌های قرار گرفته است که پس از سرنگونی اردوی منتخب آنگ سان سوچی در ماه فوریه سال 2021 آغاز شد. پس از سرکوب تظاهرات مسالمت آمیز، بسیاری از مخالفان حکومت نظامی سلاح به دست گرفتند و اکنون بخش‌های وسیعی از این کشور درگیر جنگ است. انتونی بلینکن به هدف جلوگیری از گسترش جنگ اسرائیل و حماس با رهبران اردن و قطر ملاقات کرد. انتونی بلینکن وزیر امور خارجه ایالات متحده 7 ماه جنوری به منظور رفع نگرانی ها و جلوگیری از تشدید جنگ میان اسرائیل و حماس در نوار غزه به اردن و قطر سفر کرد و با رهبران دو کشور ملاقات نمود. این دیپلمات ارشد آمریکا در دیدار با ملک عبدالله دوم پادشاه اردن و شیخ تمیم بن حمد آل ثانی امیر قطر بر اهمیت کاهش تلفات غیر نظامیان در جنگ جاری میان اسرائیل و گروه حماس در نوار غزه تاکید ورزید. بلینکن همچنین خواهان افزایش کمک‌های بشردوستانه برای رفع نیازهای حیاتی فلسطینی‌های شد که در غزه با گرسنگی مواجه هستند. اما در عین حال ایالات متحده نه تنها به حمایت خود از اسرائیل ادامه داده، بلکه تقاضای کشورهای عرب را مبنی بر آتش بس در غزه که 3 ماه از آن سپری شده رد کرده است. اسرائیل تعهد سپرده است که جنگ را تا زمان ادامه خواهد داد که معتقد شود که تهدید حملات حماس در آینده ریشه‌کن شده و این گروه شبه نظامی دیگر نوار غزه را کنترل نمی کند. قبل از این که بلینکن به واشنگتن دی سی برگردد، این دیپلمات ارشد ایالات متحده پس از اردن و قطر قرار است به امارات متحده عرب، عربستان سعودی، اسرائیل و کرانه غربی سفر کند. پایان مشروع خبرهای افغانستان و جهان تا این ساعت از رادیو آشنا صدای امریکا.
هایل کاوشگری و ژرف‌نگری رویدادهای داغ روز در افغانستان زیر سلطه طالبان، بارانات موجود در افغانستان، چگونگی رویدادها، تقابل دیدگاه‌ها، بحث و مناظره در مورد راه حل مشکلات و بن‌بست‌های موجود در آن کشور از زبان کارشناسان، تحلیلگران و مسئولان. هایل هر جمعه شب ساعت 7:30 به وقت افغانستان از شبکه ماهواره‌ای و نشرات دیجیتالی صدای امریکا.
شنونده های گرامی، خبرهای افغانستان، منطقه و جهان را از رادیو آشنا صدای امریکا شنیدید. اکنون می پردازیم به نشر گزارش های این ساعت. تایوان به روز شنبه رئیس جمهور و قوه مقننه جدید را انتخاب می کند. این انتخابات به تعیین روابط تایوان با چین که تهدید به دموکراسی جزیره کوچک است کمک خواهد کرد. گزارش بلگالیو خبرنگار صدای امریکا را از نجیب خلیل مشنوید.
در حالی که تایوان به مرحله نهایی انتخابات عمومی قرار دارد، سوال عمده این است که با موجودیت تهدیدات چین که تایوان را متعلق به خود می داند، چگونه می توان این نوع رویدادها را حفظ کرد؟ ویلیام لی، کاندید حزب حاکم دموکراتیک مترقی، می گوید رای حل این است که به حاکمیت تایوان ادامه دهیم.
به جای تکیه بر چین، بهتر است به تایوان اعتماد کنید، بهتر است با دنیا باشیم.
این روی کرده رئیس جمهور مستعفی تسای اینگ وون است، اما تحت مدیریت او چین متجاوزتر شده است. هو یو ای، نامزد اصلی حزب مخالف، خواهان گفتگو با چین برای کاهش تنش است. حامیان حزب کومینتانگ او میگویند که خطرهای عدم توافق با چین بسیار زیاد است.
برای کشور کوچک مانند تایوان ما واقعا باید عاقلانه حرکت کنیم. ما نمیتوانیم با چین وارد جنگ شویم.
تحت حاکمیت تسای اینگ وون، تایوان هزینه های نظامی خود را افزایش داده و به دنبال روابط نزدیکتر با ایالات متحده است. اما چین این اقدام تایوان را با خشم پاسخ داده است. حتی در یک موقع تایوان را با میزایل ها محاصره کرد که نشانه از دشوارتر شدن حفظ وضعیت موجود است. اماندا هسیو، تحلیلگر در نهاد بحران بین المللی، می گوید
حفظ ثبات در تایوان با توجه به اینکه با چین بسیار قوی تری روبرو استیم و با توجه به اینکه ایالات متحده و چین در یک رقابت استراتژیک قرار دارند و تایوان واقعاً با پیوستن به چین علاقه ندارد، دشوار است.
اما به نظر می رسد تعداد کمی در تایوان با وجود تهدید چین نگران جنگ باشند.
فقط به این دلیل که تعداد زیاد جت‌های جنگی از جمهوری خلق چین در اطراف تایوان در حال پرواز است، و این معنا نیست که مردم تایوان کمتر به استارباکس می روند، زیرا دهها و دهها ادامه دارد و این مانع زندگی روزمره مردم نمی شود.
اینجا در تایوان چیزی که واقعا برای بسیاری از رای دهندگان اهمیت دارد ایالات متحده یا چین نیست. تمرکز اصلی در اینجا این است که چگونه دموکراسی را تا زمانی که ممکن است حفظ کند.
صدای امریکا در رسانه‌های اجتماعی حضور فعال دارد. هر روز اخبار و گزارش‌های جالب را از طریق فیسبوک، توییتر، تلگرام و اینستاگرام صدای امریکا دنبال کنید. نظریات شما روزانه در برنامه‌های مختلف به نشر می‌رسد. شنونده رادیو آشنا باشید.
رادیو آشنا صدای آمریکا، منبع موثق خبرها و گزارش‌های جهان و افغانستان.
رئیس جمهور اوکراین میگوید با ادامه حمایت وسیع کشورهای غربی، اوکراین میتواند تهاجم روسیه را شکست بدهد. اشغال این کشور همسایه توسط روسیه وارد سومین سال میشود. ژیلا نوری در این مورد گزارش میدهد.
کارمندان نجات اوکراینی در شهر دنیپرو تلاش دارند تا آتش سوزی که در نتیجه شلیک درون روسی شروع شده است را خاموش کنند. پای هوای اوکراین در اعلامیه در چینل تلگرام خود گفته است که در طول شب 21 حمله از جمله 28 حمله درون روسی را از بند بردند. اما شلیک 3 میزایل زمینی در این حمله را یادآوری نکرده است. صدر آمریکا به طور مستقل نمیتواند این گزارش را تایید کند، اما رئیس جمهور اوکراین میگوید فقط با افزایش همکاری تهاجم روسیه را شکست داده میتواند. ولادیمیر زلنسکی رئیس جمهور اوکراین در کنفرانس ملی دفاع و جامعه در سویدن به این مسئله اشاره کرد.
جهت ایجاد محور دفاعی برای آزادی، اتحادیه اروپا باید به تولید اسلحه ملحق شود و بیشتر از هر زمان تولید داشته باشد. ما می‌بینیم که تلاش‌های خصمانه روسیه تا زمانی که توان کافی در برابر آن نباشد متوقف نخواهد شد و ما به طور مشترک می‌توانیم این مقاومت را فراهم سازیم.
زلنسکی سخنان سال گذشته وزیر صنایع استراتژیک اوکراین را بازتاب داد. الکساندر کامیشان با اسوشیتد پرس چنین گفته بود:
در حال حاضر تمرکز ما بر این است که اوکراین سلاح جهان آزاد شود. ما برای تولید هر نوع سلاح و مهمات نظامی تمرکز کرده ایم و نشان می دهیم که این نوع سلاح را در میدان جنگ می توانیم آزمایش کنیم تا در زمان جنگ از آن استفاده بهتر شود. این چیزی است که برای جهان آزاد می توانیم انجام دهیم.
از روزهای اخیر سال 2023 تا امسال روسیه حدود 300 میزایل فرستاده و بیشتر از 200 حمله درون به اوکراین داشته است. در حالی که روسیه بیشتر به درون‌های ساخت ایران اتکا دارد، مخبر اوکراینی و قصر سفید میگویند روسیه اخیراً از نوع میزایل‌های بالستیک کره شمالی برای حمله به قلمرو اوکراین استفاده کرده است. این اقدام روسیه باعث افزایش تنش‌ها شده است. روسیه و اوکراین هر نوع همکاری را رد می‌کنند. این مسئله به این معنی نیست که روسیه سیستم های میزایل خود را ترک کرده، اما به گفته زلنسکی مسکو نوع میزایل S-300 را به منطقه دونتسک اوکراین شلیک کرده است که در آن حداقل 11 نفر که نصف رقم آن کودکان بودند کشته شدند. تلاش های نجات هنوز ادامه دارد. در حالی که اشغال اوکراین توسط روسیه وارد 30 سال می شود، کیف برای به دست آوردن حمایت مالی تلاش دارد و شرکای غربی خواسته است تا مسئله تولید سلاح‌ها را در نظر بگیرد.
رادیو آشنا، صدای امریکا، 7 روز هفته، خبر و گزارش ها و تحلیل های خبری روز.
انتونی بلینکن وزیر خارجه ایالات متحده آمریکا در ادامه سفرش به شرق میانه روز دوشنبه با امیر امارات متحده عرب ملاقات کرد. انتظار می رود که انتونی بلینکن با ولیعهد عربستان سعودی نیز دیدار داشته باشد. هدف از سفر وزیر خارجه ایالات متحده به منطقه تلاش برای جلوگیری از گسترش جنگ میان اسرائیل و حماس می باشد. شرح بیشتر در این مورد را سعید عزیز الرحمن پیشکش میکند.
انتونی بلینکن وزیر خارجه ایالات متحده آمریکا 30 روز سفر خود به شرق میانه را روز دوشنبه از دیدار با شیخ محمد بن زیاد آل نهیان رئیس امارات متحده عرب آغاز کرد. انتونی بلینکن که در سفر یک هفته ای عازم شرق میانه شده است، تلاش دارد تا با تشنج های ناشی از جنگ میان اسرائیل و حماس رسیدگی کند و مانع گسترش دامنه این جنگ شود. دیدار با محمد بن سلمان ولیعهد عربستان سعودی نیز شامل برنامه های روز دوشنبه این دیپلمات ارشد آمریکایی می باشد. وزیر خارجه ایالات متحده روز یکشنبه به اردن و قطر سفر داشت و تلاش ورزید تا با مقام های عرب از مخالفت واشنگتن با اخراج فلسطینی ها از غزه اطمینان دهد. موضوعی که اخیراً برخی از اعضای کابینه اسرائیل خواستار آن شده اند.
این اظهارات غیر مسئولان است. این اظهارات تحریک‌آمیز است و این اظهارات یک آینده مسئول غزه تحت رهبری فلسطینی ها را که حماس از این به بعد کنترل آن را نداشته باشد و گروه های تروریستی دیگر توان تهدید امنیت اسرائیل را نداشته باشند دشوارتر می سازد.
در عین حال رئیس جمهور اسرائیل در یک صحبت با تلویزیون NBC گفت که اخراج فلسطینی ها از غزه موقف رسمی دولت اسرائیل نمی باشد.
در یک کابینه 30 نفری که کابینه امنیتی نیست، یک وزیر هرچی بخواهد میتواند بگوید. ممکن مورد پسند من نباشد، ولی سیاست اسرائیل همین گونه است. اما بیدرنگ میگویم که این موقف رسمی اسرائیل نیست.
اما صدراعظم اسرائیل بار دیگر تاکید کرده است که جنگ کنونی تا زمان رسیدن به همه اهداف آن پایان نخواهد یافت.
فصول حماس
از بین رفتن کامل حماس، برگشت همه گروگانان من و این تعهد که غزه دیگر تهدید را متوجه اسرائیل نمی سازد.
فشارها بر اسرائیل به خاطر توجه به غیر نظامیان فلسطینی همچنان ادامه دارد و بحث پیرامون این موضوع در دیدار وزیر خارجه ایالات متحده با مقامهای اسرائیلی نیز شامل می باشد.
رادیو آشنا صدای امریکا 5 تا 7 صبح و 7 شام تا 10 شب تازه ترین خبرها و گزارش ها.
سه ماه بعد از زلزله 6.7 درجه به مقیاس ریکتر که باعث مرگ و جراحت هزاران تن در غرب افغانستان شد، آنانی که از این زلزله جان به سلامت بردند در تلاش بازسازی زندگی خود هستند. زنده جان یکی از ولسوالی های هرات است که زلزله 7 اکتبر خانه ها در آن را به مخروبه مبدل کرد و اکنون برخی از خانواده ها در زیر خیمه ها در این ولسوالی زندگی دارند. شرح بیشتر گزارش اسوشیتد پرس در این مورد را از من فوزیه احسان مشنوید.
مردم در این مناطق زمستان را با اعانه ها و اعتقادات مذهبی خود تحمل می کنند، اما آنان نگران وضعیتی هستند که در پیش رو دارند. داد محمد 55 ساله قبل از زلزله منزل داشت با 6 اتاق خواب، آشپزخانه، جا برای محصولات زراعتی و حیوانات خانگی و همچنان مواد سوخت. او اکنون با خانم و اطفال خود زیر خیمه زندگی می کند. خانه های ساخته شده از گل در زندجان در ظرف چند دقیقه ویران شد. فضای قریه ها پر از فریاد، ترس و وحشت بود و مردم تلاش می کردند گیرمانده های زیر آوار را با دست نجات دهند. حبیب الرحمن یکی از نجات یافتگان این زلزله می گوید اطفال از لحاظ روحی متاثر شدند. او می افزاید که با اطفال بازی می کند تا وحشتی را که تجربه کردند فراموش کنند، اما آنان نمی توانند این حادثه را فراموش کنند. حبیب الرحمن می گوید
ما خواهشمندیم از تمام مؤسسات و جامعه جهانی که همی جمعی به نفر کار نمی شه، کاریزما کار نمی شه. همیر بیای اگر شاول بیاره که همیر کار کنه که ما همی کش زراعت خود بکنیم. بعضی یک کسی برنج و یک کسی آرد پردیمون نمیشه.
ملا داد محمد یکی دیگر از بازماندگان زلزله میگوید
تشویش دیگه همی از همی سمون میشه، نه مکتب داریم نه مسجد داریم، بخول فکر روانی از اینو بخول هیچی به آخر رسیده. گای گای وقت خود ما میرم خود از اینا بازی میکنم و باری بار که میگم تشویش نکنه از همین زلزله، بلکه پراموش کنه، خامو اینا پراموش نمیکنه.
کمک های بین المللی برای این حادثه کند بود و جامعه جهانی در برخورد مستقیم با حکومتی که تحت اداره طالبان قرار دارد در رساندن کمک ها محتاطانه عمل میکرد. حکومت طالبان، نهادهای غیر انتفاعی، ملل متحد، سکتور خصوصی افغانستان و مردم این کشور از نقاط مختلف کمک‌های نقدی، غذایی، صحی و دیگر لوازم را به مردم مناطق زلزله زده فراهم کردند. یک سخنگوی والی هرات گفت کار ساختمان 3000 منزل مسکونی در زندجان در جریان است که به گفته وی کار برخی از ساختمان‌ها تا 90% و متبقی 20% تکمیل شده است. اما با در نظر داشته وسعت خرابی های این زلزله، بازمانده های این حادثه به کمک های بیشتر نیازمند هستند. این سخنگو از افغان ها و جامعه جهانی می خواهد که برای کمک های بیشتر به زلزله زده ها اقدام کنند.
رادیو آزادی در اینترنت تازه ترین ها را بشنوید، بخوانید و ببینید. azadiradio.com
رادیو آشنا صدای امریکا 5 تا 7 صبح و 7 شام تا 10 شب تازه ترین خبرها و گزارش ها.
و مولانا فضل رحمان رهبر حزب جمعیت علمای اسلام پاکستان روز یکشنبه در رأس هیئت وارد کابل شد. دلیل سفر وی به کابل بهبود روابط میان حکومت طالبان با پاکستان ذکر شده است. این سفر در حالی صورت می‌گیرد که امروز گروه تحریک طالبان پاکستان مسئولیت انفجار یک بم تعبیه شده در کنار جاده را بر عهده گرفت. در مورد سفر مولانا فضل رحمان به کابل، لینا روزبه با اسحاق اتمر، تحلیلگر سیاسی مقیم آلمان، مصاحبه انجام داده است که اینک با هم مشنویم.
ابتدا برداشت شما به شکل خلاصه از این سفر چیست و واقعا روی هدف میانجیگری و بهبود روابط بین پاکستان و حکومت طالبان صورت گرفته یا دلیل دیگه هم برای سفر وجود داره؟
در یه آخر مخصوصا ته ماهای گذشته روابط بین افغانستان و پاکستان بسیار پرتنش است و از طرف دیگر انتخابات پاکستان در ماه فوریه است که این موضوع خود پاکستانی ها را تا اندازه نگران ساخته و حملات تی تی پی همچنان در بعض شهرها و در مناطق مرزی مخصوصا سر نیروهای امنیتی پاکستان ادامه دارد. پاکستانی ها می خواهد یکی که تضمین های داشته باشند که انتخابات از اینا به صورت آرام سپری شد. از طرف دیگر اینا امیتنشه که بین دولت پاکستان و مقامات طالبا موجود آمده کوشش میکنن با فرستادن می حیات ایرت اندازه ترمیم بکنن، چنان که اگر چند روز پیش از طرف ملاحبت الله به پاکستان فرستاده شد و اونا هم یک سلسله مذاکرات با مقامات پاکستانی داشتن و گفته میشه که از قبل از اونا که سفرشان مسمر بوده. دیروز هم وقتی که آقای مولانا فضل رحمان به کابل آمد فورا اینا با مولوی کبیر معاون سیاسی ریاست الوزراء ملاقات کردن، با وزیر سرپرست خارجه ملا متقی ملاقات کردن و با یک تعداد از وزرای دیگر و ممکن است اینا به گفته خودشان به قندهار هم جهت ملاقات با ملا حیبت الله را
برد. خب مولانا فضل رحمان یکی از حامیان جنبش طالبان در افغانستان است. آیا طالبان به مشوره های او در قبال رابطهشان با پاکستان و دیگه امور گوش میتن یا خیر؟
ببینید طالبان رابطه بسیار نزدیک داشتن با مولانا فضل رحمان و حتی مولانا فضل رحمان پدر معنوی طالبان میگفتن، اما زمانی که طالبان به قدرت سیاسی رسیدن تا اندازه اینا کوشش کردن که مو موقف خود برازنده بسازن تا اینکه اینا به کمک یک مولانای دیگه، یک رهبر مذهبی دیگه اینا به اصطلاح هویت خود نشان بدن. گرچه گفته میشه که مولانا فضل رحمان به رهبری طالبا بسیار نزدیک است و طالبا هم از اونا زیاد اطاعت میکنن، ولی تصمیم نیست که اینا به نتیجه نهایی برسن که بتانه تشنج بین دو کشور از بین ببرن.
بله، خب در حالی که گفتم میشه فضل رحمان برای میانجیگری برای بهبود رابطه بین پاکستان با حکومت طالبان به اونجا رفته، از سوی دیگه فضل رحمان یکی از منتقدین و مخالفین جدی حکومت پاکستان است. حتی بارها هشدار داده بود که حکومت پاکستان به زودی سقوط میکنه. به نظر شما شما فکر میکنین که مولا فضل رحمان به حمایت از حکومت پاکستان در اونجا است یا که بیشتر به فرام آوردن حمایت به حکومت طالبان؟
خب نظر به گفته خودش اظهارات که خودش داشته، اینا با مقامات پاکستانی تفاهم کردن و از اونا مشوره گرفتن از این حکومت سرپرست و همچنین اینا اجازه حکومت افغانستان هم گرفتن و این سفر با موافقه تقریبا از دو طرف صورت میگیره. ولی تا جایی که با ملا فضل رحمان مربوط است، این ارتباطات بسیار نزدیک با استخبارات پاکستان و با نظامی های پاکستان داره و اماکنون هم اینا مایید فکر میکنم که می مجاوز از استخبارات و از رئیس ارتش پاکستان گرفتن اینا سفر به افغانستان شروع کردن.
شنونده های گرامی، این بود داشته های این برنامه. تا لحظات دیگر همکارانم برنامه خبری بخش پشتو را پیشکش خواهند کرد. من و همکارانم تا نیم ساعت دیگر باز هم با شما خواهیم بود. وقت خوش داشته باشید.